اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 362 جلد 2 جلد 1. نه صفحه شو برای خودم میگم. بحث فلسفی. عرض شود که این بحث فلسفی که توی این قسمت اومده در مورد تجرد نفس می‌فرماید که حل نفس و مجردتون عن الماده، آیا نفس مجرد از ماده است یا نیست؟ و نعنی به نفس ما یحکی عنه کل واحد منا به قوله انا. نفس یعنی اون که بهش میگی من، کسی که شما بهش میگی من، اون نفس منظورمون اونه. و به تجرده ها و این که میگیم نفس مجرده منظورمون چیه؟ عدم کونها امرن مادیان زنگسامن و زمانن و مکان. یعنی مادی نیست، زمان نداره، مکان هم نداره. اون که بهش میگیم من، اون من یه موجودیه که نه زمان داره نه مکان داره نه جز حتی داره. جز نداره یعنی چی؟ یعنی نمیتونی تقسیمش کنی منو، مثلا بگی این طرف میشه علم من، اون طرف میشه قدرت من. چون من که چشم من، دست من، اینا جزئه، ولی اینا که من نیست. اگه شما چشمو بگیرید بازم من منه، این چشم منه، پس من مثل پیراهن من. همونطور که پیراهن من من نیست، پس چشم من، دست من، جسم من، اینا هیچ کدوم من نیست. جسمو میذاری کنار، اون من میشه من. وقت اون من بسیطه. شما به علم شهودی حسش میکنید، همون که شما حس حضورش رو حس میکنید، حضور خودتون بشه خودتون حس میکنید دیگه. هر کسی خودش بشه خودش حاضره. تنها چیزی که اصلا از انسان غایب نیست خود آدمه. حالا اون یه بحث دیگه است. به فعلا میخوام این من چیه؟ این من همونی که ما حسش میکنیم. زمان مکان هم نداره. یعنی نه، این جسمه که مکانش اینجاست. ما فعلا توجه به اینجا داریم، چون توجه داریم اینطوری. مثل اینکه شما اگه الان عرض به حضورتون که توجه پیدا بکنیم، بینایی تو فقط متوجه یه نقطه بکنی دیگه جای دیگر نمیبینی. این الان صدای متعددی میاد از همه جا، شما فقط میخوای یه صدا رو گوش بدی، لذا گوشت فقط اون صدا رو میشنوه. هر چقدر بیشتر به اون موضوع دقت بکنی از صداهای اطراف غافل میشی. صداها موجوده، شما محدود شدی تو این صدا چون به اون توجه داری. چون نفس متوجه بدنه، خودشو بدن فرض میکنه. چون انسان خیال میکنه بدنه، خیال میکنه اینه. همه میگن انسان همینه دیگه، اینی که ما داریم بگیم اینو خیلی جای دنیا میگن اینا حرف کشکه. انسان همین بدنه، همین جسم. اگه این باشه بله، این مکان داره، زمان داره، ولی اون نه مکان داره نه زمان. مکان و زمان هم نداره. نه زمان نداره، مثل دو دوتا چهار تاست. دو ضرب در دو مساوی است با چهار. کی دو ضرب در دو مساوی است با چهار؟ دو ضرب در دو مساوی است با چهار. کو کجاست؟ همیشه زمانه، معنی نداره. مگه که منظورت از همیشه بدون زمان باشه؟ بله، یعنی بدون زمان. لغتش از لحاظ ادبیاتی زمانه، ولی معنیش بدون زمان. ازل و ابد یعنی همیشه، یعنی دائم. نه دیگه زمان نیست، از قید زمان خارج. خب اون فهم ماست اینطوریه. اون نفس چون مجرد از ماده است، زمان و مکان نداره. لذا می‌فهمد که این امر مادی نیست، انقسام نداره، تقسیم بندی نمیشه کردش، زمان نداره، مکان نداره. انا، حالا توضیحش، انا لا نشک و فی انا نجد و من انفسنا مشاهدتا معنا نهکی انو به انا. ما هیچ شکی نداریم که یه چیزی رو ما میشناسیم از خودمون به نام من. ولا نشک و ان کل انسانن هو مثلنا فی هذه المشاهدت التي لا نغفل عنه حینا من احیان حیاتنا و شعورنا. و اینم میدونیم که بقیه هم مثل ما هستن و همه همینطوری هستن و هیچ وقت از این معنی غافل نیستن. من یادم یه موقع یک کاری داشتم، خیلی فکرم مشغول بود، بعد دیدم حالم بده، بعد فهمیدم نهار نخوردم. صبحونه نخوردم، نهارم نخوردم، یعنی ممکنه شما گرسنه باشی اصلا متوجه گرسنگی خودت نباشی. پس ممکنه که انسان متوجه گرسنگی خودش نباشه، متوجه تشنگی خودش حتی نباشه، متوجه ضعف خودش نباشه، یه غم غصه داشته باشه یادش رفته باشه، مشغول یه کار دیگه شده باشه، متوجه اون غم غصه نباشه، ولی متوجه خودش نمیتونه نباشه. بله عوارضش ممکنه از یادش بره، عوارض این معنی از یادش میره، اما خود معنی هیچ وقت از یادش نمیره. لذا میگه هیچ هینی از احیان، چون این کسی که داره میگه من خودشه، نمیتونم بگم من از من غافلم، کی از کی غافله؟ اون یه چیز دیگه است اصلا، این فعلا همون منیه که الان حسش میکنیم. اون که میگه خود، اون یه بحث دیگه است، نه اینکه اینو نبینه، این که اصلا نمیتونه نبینه. و لیسه هو و شیئن من اعضائنا، اونی که بهش میگیم من، اعضایمونم نیست، مثل دست و پا. و اجزای بدننا التی نشعرو بها بالحس، دست و پا و گوش و چشم اینا که با حس حس میکنیم، اینا نیست. او به نحو من الاستدلال، یا مثلا میگیم استدلال میکنیم که ما عقل داریم، اونم باز من نیست. سلام علیکم. که اعضای نظاهرت محسوست بالحواس ظاهرت من البصر و اللمس، اونایی که با بصر و لامس و اینو درک میکنیم اونا نیست. و اعضای باطنیمون هم نیست، مثل عقل که با حس و تجربه میابیمش. فا انا ربما نغفل عن کل واحد منها، از همه اینا ممکنه ما غافل بشیم. و عن کل مجموع منا، از همه مجموعش هم ممکنه غافل بشیم. نشانه بارزش تو خواب، آدم تو خواب از کل جسمش غافل میشه دیگه، البته 100% غافل نمیشه، که یه مثلا عضوی درد داره، شدت درد از خواب بیدارش میکنه، بله اونم هست. التی نسمیه بالبدن، اما لا نغفل و قطو، هرگز غافل نمیشیم، عن المشهود الذی نعبر عنه به انا، از اونی که بهش میگیم من. فهو غیر البدن و غیر اجزای، اون اصلا یه چیز غیر از بدنه و اجزای بدنه. و ایزن لو کانه هو البدن او شیئا من اعضائه او اجزائه او خاصتا من الخواص الموجود، اگه این بدن بود یا جزی از اجزای بدن بود یا جز خواص این بدن بود، که اینا همشون مادیان و هی جمیعا مادیه، و من حکم الماده التغیر التدریجی، ماده حکمش اینه که تدریجا تغییر میکنه. ماده که ما میگیم ماده فلسفی داریم میگیم، نه ماده دانشگاهی که هاشتو او اینا رو نمیگیم، ماده یعنی اون که قابل انفعاله، ماده یعنی قابلیت. دائما همه اجزای عالم در حال تغییرن، شما هر چیزی که نگاه میکنید در حال تغییر، خاک میشه علف، علف میشه حیوان، حیوان میشه انسان، دوباره این بدن خاک میشه برمیگرده به خاک، دائما همه در حال حرکتن، دائما فعلیت ها داره تبدیل میشه به فعلیت های جدید، هر چیزی که روش دست میذاری، حالا البته تند و کند داره، یه موقع هست مثل بوته لوبیاست در عرض 2 هفته خاک میشه بوته لوبیا، یه موقع هم درخت گردوی 7 سال طول میکشه، اما دائما داره قابلیت فعلیت های قدیمی از بین میره، فعلیت های جدید به وجود میاد. چی؟ نه اون از بدنش غافل شده، بازم خودش خودشه، خودشه که مسته، نه میفهمه، بدن رو نمیفهمه، شما تو کالبد اون نیستی، اون که الان، اون الان داره توی عالم دیگه سیر میکنه، تو اون عالم که داره سیر میکنه خودش داره سیر میکنه، اون تو سیر غیر عاقلانه است، کار غیر عاقلانه میکنه. بعد میفرماید که و لیس کذلک فان کل احد، هر کسی به خودش مراجعه کنه، الها ذل مشاهده نفس، نه به همین مشاهده شهودی که داره خودش رو میبینه، و ذکر ما کان یجده من هاذه المشاهده، یادش بیاد که از اولی که خودشو یافته چجوری بوده، خودشو شهود کرده، مشهودن واحدن باقیان علی حاله، ببین این آدم همون آدم قبلیه، من غیر ادنا تعددن و تغییر، هیچ تغییری نکرده، من همون منه، کما یجد و بدنه و اجزاء بدنه و الخواص الموجوده معها متغیرا متبدلا، بدن کاملا تغییر کرده، من 40 ساله با من 5 ساله خیلی فرق کردم از وقتی که یادم میاد، اما من همون منه، من فرقی نکرده، همون منی که 20 سال پیش بود، 30 سال پیش بود، 40 سال پیش بود، با همین معنی که الان هست. یه خورده بریم جلو ببین اگه سوال حل نشد. و سایر احوالها و صورها و کذا وجده معنا بسیطا. بازم میبینه که اون خودش که به خودش میگه من یه معنی بسیطه نه مرکب، قابل انقسام و تجزیه نیست. نمیتونه اونی که بهش میگه من تقسیمش بکنه، ببینه مثلا نصفش این وره، نصفش اون وره، علمش این وره، قدرتش اون وره، حیاتش اینجوری نیست. یه حقیقت یک پارچه است. کما یجد البدن و اجزاء بدن اینجوری نیست، این دست، این یکی دست، این کله است، اینا اجزا، این چشم، اون یکی چشه. اما اونی که داره از درون این دریچه نگاه میکنه، از این دست استفاده میکنه، با این پا حرکت میکنه، اون حقیقت که خودش خود ما هستیم، اون این اجزا نداره. سوا اون ادرکنا و به شیء من الحواس، حالا چه با حواس درکش کنی چه با استدلال اون خصوصیت بدنی رو، فانها جمیعا مادیتون کیفا مفرزت، همه بدن و خصوصیاتش همه مادیه. و من حکم المادت التغیر، بله مثلا عقل من تغییر کرده چون مال بدنه، فکر من تغییر کرده، فکر من تغییر کرده، تجربه من تغییر کرده، مثلا ادبیات عرب من تغییر کرده. من یه موقع داشتم گفتم اینا چه جوری میگن مبتدا خبر، مگه آدم میتونه بفهمه؟ یه روزی میشه ما بفهمیم که مبتدا چیه خبر چیه؟ خب بله اون تغییر کرده، الان نگاه میکنم مبتدا خبر دیگه میشناسم دیگه. خب این تغییر کرده، اما من تغییر نکرده، علم من تغییر کرده، ادبیات من تغییر کرده. یه موقع یه شعری رو حفظ نبودم الان حفظ شدم، ولی بازم من منه، همون من 40 سال پیشه.
مثلا وقتی فکر تغییر میکنه میتونیم بهش بگیم فکر مادیه؟
فکر مادی نیست. نه، حالا راجع به فکر باید بحث کنیم. ما الان یه دونه الفاظ عمومی عامی میگیم، بعد توش یه اشکالاتی هم پیش میاد. میگه خلاصه فانها جمیعا مادیتون و من حکم الماده التغیر و قبول الانقسام. حکم ماده اینه که ماده تغیر و قبول انقسام میکنه. و المفروض ان لیس فی مشهودن المسمى بالنفس، اونی که باش میگیم نفس بهش میگیم من، اون هیچ کدوم از این احکامو نداره و مادی نیست. و ایزن هاذا الذی نشاهده، نشاهده امرا واحدا بسیطا، اینیو که میبینیم یه امر واحد بسیط میبینیم، کثرت اجزا نداره، از خارج چیزی باش داخل نمیشه، یک واحد صرف. فکل انسان یشاهد ذالک من نفسه، هر آدم اینو میبینه و یرا انه هو، به اون میگه من، میفهمه که این اونه. و لیس به غیره، فهذا المشهود امر مستقل فی نفسه، این خودش یه حقیقت مستقل. لا ینطبق علیه حد الماده، تعریف ماده به صدق پیدا نمیکنه که شیء قابل انقسام، قابل تغییر. ولا یوجد فی شیء، یوجد فی شیء من احکام اللازمه، لوازم ماده هم نداره. پس چیه نتیجه اینه؟ نتیجه کل این صفحه که خوندیم اینه که فهوه، اونی که بهش میگیم نفس، اینه جوهرون مجردون عن الماده، یه جوهره، پس ماهیته، جوهره عرض نیست، جوهره مجرد از ماده است، متعلقتون متعلقون بالبدن نحو تعلقن، یه الغی به بدن داره، ارتباطی به بدن داره که یوجب اتحادن ما، نه اتحاد، اتحادن ما یعنی یه اتحادی با بدن داره. بل بدن اون چه اتحادیه؟ و هو تعلق و تدبیری، تعلق تدبیریه. تعلق تدبیری یعنی چی؟ یعنی بدن رو تدبیر میکنه. اگه کسی دندون کار گذاشته باشه میفهمه که ایشون چی داره میگه. شما مثلا یه دونه روکش که تو دندونتون میذارید، دندون رو پر میکنی؟ نه، مثلا یه دونه روکش میذارید تو دندونتون تا یه هفته احساس کنی یه قلمبه تو دهنتونه. فکر می‌کنی مثلا یه لقمه غذا چجوری قلمبه تو دهن آدم احساس ناراحتی میکنه. بعد از یه هفته دو هفته که میگذره دیگه حسش نمیکنی. شما الان دندونتون رو حس نمیکنی. هیچ‌وقت احساس نمیکنی یه چیز اضافه اینجوری. الان یه آب نبات بذارید تو گوشه دهنتون حسش میکنی، مزاحمتونه تا وقتی که آب بشه. اما این دندونه که رشته تو بعد دهن است اینا اذیتتون نمیکنه چون عادت کردین بهش. عادت که میکنی دیگه درک نمیکنی. ببین شما اگر الان دستتونو بگیری میفهمی دستتونو گرفتی، خب یه مقدار که زمان بگذره دیگه حس نمیکنی دستتونو. 5 دقیقه دست یه نفر دیگر رو بگیرین، اول لمس میکنی قشنگ دستشو، بعد اگه 3 دقیقه 4 دقیقه بگذره دیگه احساس نمیکنی اصلا چیزی تو دستت گرفتی، حس از بین میره، اتحاد برقرار میشه. همونطوری که وقتی دستم رو دست خودمه، خودم خودمو حس نمیکنم. این بدن چرخ کرده نفسو، نفس خیال میکنه بدنه ولی بدن نیست، تعلق تدبیری داره. یعنی چی؟ یعنی بدن ابزارشه، اون یه حقیقت مجرده داره با این ابزار کار میکنه. حالا ایشون البته یه بحث مفصلی که من نمیخوام بگم راجع به نظر مادیون میکنه که اینا چی گفتن راجع به تجرد نفس. خلاصه حرفشون اینه که میگن ما اینی که شما میگید نیافتیمش، ما هرچی تو آزمایشگاه اینا بررسی کردیم اینو نیافتیم. ایشون میگه نیافتن دلیل بر نبودن نیست، استدلال نمیشه، تو نیافتی، علم تو نیافته، این که علم تو پیداش نکرده دلیل اینا که استدلالی که میکنه هیچ کنیم استدلال بر نبودن نفس مجرد نیست. همه حرفشون اینه که ما پیداش نکردیم با ابزار و آلات خودمون. میگه نیافتن، این که استدلال نشد که. مثلا میگه به چه دلیل مثلا کوه دماوند وجود نداره، بگی به دلیل اینکه من پیداش نکردم. پیدا نکردن شما که دلیل بر نبودن اون نیستش، که ابزار شما اونو مشاهده نمیکنه. بله. چیو؟ اون تازه مدعیه، اون آخه میگه نیست، این میگه هست ولی با از طریق استدلال شما. میگه ادعا شهودیه، هیچ ادعایی بالاتر از شهود نیست، مثل دندون درد. میگه موقع است که شما الان اینو میخوای ثابت کنی وجودشو، آخه اون توجه به شهود خودش نداره، توجه نداره، تنبه نداره. انبیا کارشون اینه که اومدن تذکر بدن. مگه انبیا نمیگن ما مذکریم؟ تذکر چه معنایی رو میخوان بدن؟ تذکر اون معنایی که در نزد خود انسان موجوده. ولی چرا خب مردم به حرف انبیا گوش نمیکنن؟ انبیا که حرف تازه نمیزنن، میگن ما مذکریم. مذکر یعنی آن چیزی که شما میدونید داره به شما تذکر میده. خب این نمیخواد تذکر پیدا کنه. یه موقع هستش که علم از جنس حصولیه، شما الان میتونید ثابت کنی بگی که این، من میگم این در خارج است، شما میگی نه این نیست، این فقط یه سلسله مثلا تصوری که برای من درست کردی. این تا اینجا من نمیتونم ثابت کنم اینو. اما علم حضوری رو چجوری میشه انکار کرد؟ علم حصولی رو میشه انکار کرد. علم حضوری یعنی چی؟ یعنی شما خودتون الان دندون درد دارین. وقتی شما خودتون دندون درد دارین، دندون درد در نزد شما حاضره. اینجا یه چیزی در خارج وجود شما نیستش که شما با اون ارتباط برقرار کنی بعد یه چیزی به نام علم حاصل بشه. خود معلوم نزد شما حاضره. بلکه اگه یه کمی عمیق‌تر بشید، معلوم اصلا خود شمایی. یعنی درد جزئی از اجزای وجود خود انسانه. پس انسان به بخشی از وجود خودش عالمه. عالم خودش، معلوم هم بخشی از اجزای وجود خودشه. اینو میگن علم شهودی. اینو که من دارم حسش میکنم، این منم، بهش میگم من. قطعا من میفهمم که من این دست نیستم. اما اون اگه بخواد اینو قبول کنه، وقت بعد لوازم بعدیش هم قبول کنه. میگه ما آخه میگفتش که بگو الف، گفت نمیگم. خب بگو الف، گفت نمیگم. گفت چرا نمیگی؟ گفت خب اگه بگم الف بعد تا یه میخوای منو ببری. اون اگه اینو قبول کنه، بعد تا یه بیاد. لذا از همینجا میگه نخیر، همین اصلا جسمانی دنیا همینه که میبینی، همین عالمه و تموم شد رفت به کارش. یعنی چه شهود؟ نه، میگه نمیگه من شهود میکنم که نیافتم، که نیافتن که شهودی نیست. شهود یعنی علم. میگه من علمشو پیدا نکردم، این که شهودی نیست. میگه من این مجردی که تو میگی رو با ابزار و آلات آزمایشگاه پیداش نمیکنم، من نیافتمش. ببین، ببخشید یه عبارت، یه جمله رو بخونم. علامه میگه که قد وقع او فی المغالطه، گرفتار مغالطه شدن به عکس عدم الوجود، مدعاشون عدم وجوده. میگم ما نیافتیم. مکان عدم الوجدان، عدم وجود رو با عدم وجدان اشتباه کردن. نیافتن مسئله شما، نه نبودن. شما نیافتن رو مساوی کردید، میگه من نیافتم پس نیست، این استدلال نیست، شما نیافتی. یه نظریه هم راجع به روانشناساییشون میگه که اونم عرضم به حضورتون که بعد نقد میکنه. حالا من یه جمله عرض کنم این بحث رو جمعش کنم. علم جز خود آدمه، اصلا علم یعنی خودش، مرتبه از مراتب خود آدمه. نه، شما یه ذات داری، یه صفت داری، یه فعل داری. این فعل و صفت مندک و فانی در ذات هم. علم جز صفات شماست. بله. پس علم بخشی از حقیقت خود شماست. جا جوهر، نه جوهر همون جوهری که توی مقولات عشق میگیم دیگه، جوهر در مقابل عرض، جوهر در مقابل عرض، وقتی میگیم نفس جوهره، جوهره در مقابل عرض، یعنی خودش در خارج بدون موضوع موجوده. جوهر اون چیزی که برای وجود خودش موضوع نمیخواد، مثل کوه، آسمان، زمین، دریا. عرض اونی که برای وجود خودش یه موضوع دیگه میخواد، خودش موضوع نداره، مثل رنگ، مثل عین، مثل متا، این موضوع میخواد تا معنی پیدا کنه، مثل وز.
نفس به
معنی وجود، بله نفس. پس نفس جوهر غیر جسمانیه. شما سلسله اجناس الان در خاطرتون هست، سلسله اجناس، جنس الاجناس جوهره دیگه، بعد از جوهر چیه؟ جسمه. خب حالا اینجا بین جوهر و جسم، جوهر غیر جسمانی چیه مصداقش؟ نفس. یکی از مصادیق جوهر غیر جسمانی میشه نفس. این تقسیم بندی اصلا تقسیم بندی ماهیت، نه وجود. تقسیم جوهر و عرض تقسیم بندی ماهیت، نه تقسیم بندی وجود. خاصه تقسیم بندی ماهیت هم نیست، تقسیم بندی مفاهیمه. نفس الان ماهیت دیگه، اگه وجودش بگیری که چیز در کار نیستش که، وجودش حق تعالی است و عقل ولا غیر. نفس خود انسانه، حقیقت انسان. روح هم یه جور نفسه، یعنی اون که شما بهش میگی نفس، روح، جان، قلب، من، فؤاد، حقیقت من، اصل وجود من، روح من، این همش میشه، میشه هم. اون تو عربی وقتی میگن نفس، میگن به نفسی انت، یعنی جانم فدای تو. کلمه نفس در زبان عربی به معنی حقیقت انسان به کار، به معنی جان به کار میره. علم تغییر نمیکنه، علم همیشه ثابته. شما تغییر میکنی، شما در یه نقطه میرسی به یه حقیقتی. ببین میدونی علم مثل چیه؟ مثل اینکه شما الان تو ماشین داری حرکت میکنی تو شهر، شهر که تغییر نمیکنه، منظره دید شما تغییر میکنه. ذات تغییر نمیکنه. این چیزی که الان، این حدی که الان اینجا داریم حرف میزنیم، نه این تغییر نمیکنه. این نه تغییر، این همیشه یه حقیقت ثابته. پاش آزاد میشه یا پاش بند میشه، اتفاقی که میفته اینه، یا بند به پای خودش میبنده میچسبه به دنیا، یا بنده رو باز میکنه آزاد میشه. اگه ولش کنی این میخواد اوج بگیره چون مجرده. اتفاقی که تو دنیا براش میفته اینه که بند میشه توی دنیا. این توضیحاتی که ایشون داد بعدها من اینو مخصوصا خوندم، گرچه شاید الان ثمره‌ای نداشته باشه، ولی تو خیلی از جابجایی مختلف آثار ایشون بعدن استفاده‌هاشو ملاحظه می‌فرمایید. من پس بعدیش دوباره یه بحثی راجع به مسالک اخلاقیه که ادامه همون بحث خیلی جالبیه که سابقه بر این داشتیم. این بحث خیلی بحث جالبی، عنوانش هست که علم اخلاق و مسالک اخلاقی. می‌فرماید که علم الاخلاق، علم اخلاق اون فنیه که از ملکات انسانی بحث میکنه، ملکاتی که متعلق به قوای نباتی و حیوانی انسانه. انسان یه قوای نباتی و حیوانی داره، در اثر به کار گرفتن این قوای حیوانی و نباتی یه حالاتی پیدا میکنه، اون حالات در اثر تکرار و استمرار به ملکات تبدیل میشه. علم اخلاق راجع به این ملکات صحبت میکنه، مثلا راجع به ملکه شجاعت یا نقطه مقابلش ملکه ترس، راجع به سخاوت یا راجع به مثلا خساست، راجع به اینا حرف میزن. و تمیز فضائل من الرذائل، علم اخلاق راجع به این صحبت میکنه که کدوم یکی از این صفات حالا فضیلت، کدوم رذیلت. لیستکمل الانسان به تحلی و الاتصاف به ها سعادت اهل علمیه، تا انسان با متصف شدن به اون صفات سعیده فضیلت ها کامل بشه سعادتش. فیستر انه من الافعال ما یجلب الحمد العام و ثناء الجمیل، ازش فعل‌های صادر بشه که موجب حمد و ثنای عام بشه از جامعه. که یزفر و به بحثه ای ان الاخلاق الانسانیه تنتهی الى قوا عامه ثلاثه فیه هیل باعث النفس على اتخاذ العلوم العملیه التي تستند و تنتهی الیها افعال نو و تهیئتها و تبسها عنده. لذا اینا به سه تا قوه منتهی میشه: یک شهوت، دو غضب، سه قوه فکر که عقل میشه. چه شهوت و غذا و عقل. فإن جمیع الاعمال و الافعال صادره عن الانسان، هر فعلی که از انسان صادر میشه، اما من قبیل الافعال المنسوبت الى جلب المنفعه، یا میخواد یه منفعتی رو جلب کنه، مثل چی؟ مثل خوردن، نوشیدن، پوشیدن و امثال اینا. و اما من الافعال المنسوبت الى دفع المضره، یا میخواد یه ضرری رو دفع کنه. دائما انسان یا داره یه منفعتی رو جلب میکنه یا یه ضرری رو داره دفع میکنه، مثل چی؟ مثل دفاع انسان از خودش، آبروش، مالش. و هذه الافعال هی صادره عن المبدأ الغضبی، اون جذبیا از شهوت، این دفعیا از قوه غضب بلند میشه. کما ان القسم السابق علیها صادر عن المبدأ الشهوی، این میشه قوای انسان. انسان بدون اینا انسان نیست. و اما من الاعمال المنسوبت الى التصور و التصدیق الفکری، یه دسته دیگه اعمال هم داره که نه شهویه نه غضبی، از نایه فکر میاد، تصور و تصدیق فکریه، مثل درس خوندن. میگه من باید درس بخونم تا سعادتمند بشم. قبلا یه سعادتی رو برای خودش تصور کرده، بعد تصدیق کرده که راه رسیدن به این سعادت علم، رفته دنباله. یعنی نه شهوت نه غضب، قوه نطق. ولما کانت ذات الانسان کالمؤلفه المرکبه من هذه القوى الثلاث، از اونجایی که انسان یعنی ترکیب این سه تا قوه، علتی به اتحادها، این انسان که دیگه داره میگه اون نفس نیست، اشکال نکنید، این انسان یعنی همه انسان، یعنی نفس مجرد و بدن و همه اینا که کل شما میگی انسان، از اونجایی که انسان ترکیب این سه تا قواست، از ثلاث به اتحادها و حصول الوحدت ترکیبیت منها، اونی که انسانه کدومه؟ نه شهوت است، نه غضب است، نه فکر است، برایند این ستاست، اون چیزی که از مجموعه این ستا بیرون میاد اون انسانه. فمن الواجب لهذا النوع ان لا يدع قوتا من هذه القوى الثلاث، لازمه این نوع انسانی اینه که هیچ کدوم از این ستا رو کنار نزنه. که تسلک و مسلک الافراد او التفرید، یعنی چی؟ یعنی سعادت قوه شهوت چیه؟ اصلا سعادت چیه؟ سعادت مالی اینه که شما 1000 تومان داشته باشی یا 2000 تومان یا 5000 تومان یا 100000 تومان یا 1,000,000 تومان یا 1,000,000,000 تومان، یه عددی بگین که سعادت مالی من بدونم عددش چقدره. نه، اونی که سعادت اگه قدر نیاز باشه به مردم برای چی میدوهن؟ طرفی که مثلا 100 میلیارد تومان داره دوباره برای 200 میلیاردش میدوه، اونی که 1 تریلیارد داره میره دوباره 2 تریلیارد. اصلا کسی هست که کسی هستش که مثلا بگه بسه، جایی بگه بسه؟ آها، پس اگه که قوه پول خواهی حاکم بشه کی بس میکنه؟ هیچ وقت، چون کمالش در اینه که بره تا ته. حالا غضب کجا میگه بسه؟ غضب کی میگه بسه؟ تا وقتی تموم بشه، تا وقتی هست نمیگه بسه. پس سعادت غضب در اینه که بازم آمپر بچسبونه به بالای بالا. سعادت قوه فکر به چیه؟ اصلا خدا انسانو کمال خواه آفریده، قواهای انسان هم کمال خواهن، لذا هر قوهی دنبال کمال خودشه. کمال شهوت یعنی دیگه تمام مراتب شهوت رو طی کنه. دلیلش هم همین زندگی روزمره است که بین اونا که اهل شهوتن هیچ جا نمیگن بسه. قوا هر نوع شهوتی، شهوت یعنی میل، هیچ کس هیچ جا نمیگه بسه. اما کمال انسان در چیه؟ در تعادل این قواست. انسان اگه عقل محض باشه که میمیره از گرسنگی، باید بالاخره شهوت غذا و شهوت آب و شهوت نکاح و همه اینا رو باید در کنار خودش داشته باشه. غضب هم یه جایی لازمه، آدمی که غضبناک نشه که آدم نیست که، یه جا آدم باید غضبناک بشه. ولی کجا همیشه دائما 24 ساعته دو بار در سال کربلا 6 ماه طول بکشه؟ این که نیست. تعادل قوا میشه کمال انسان. اونجا دیگه شهوت غضبی در کار نیست، چون جسم نیست. شهوت غضب ناشی از این جسم مرکب مادیه. اون دیگه یشتهون لغویه، اصلا این شهوت به معنای میل جسمانی نیست، اون این نیست، اصلا از این جنس نیست، اون از اون جنسیه که از اون جنس اشتهای به معنویت، لغتش اشتهاست، این شهوتی که این میگه نیست. بله باید راجع به اون بحث بشه که بهشت اصلا چیه واقعا. بعد در پرتو اون بحث کلی که معلوم شد حقیقت بهشت چیه، معلوم بشه این لحمه طیر چیه، اون بحث خودشو میخواد. فعلا اینقدر رو قبول دارین که کمال انسان، کمال هر قوه اینه که برسه به آخر، کمال انسان در تعالی، فعلا این تا همینجا که قبول دارین بحث کنین. لا یدع و قوتن، لذا کمال نوع به چیه؟ به اینکه اجازه نده به هیچ کدوم از این سه تا قوه که راه افراط و تفریط رو برن. نه افراط درسته نه تفریط. خب اون مرتضی تفریط میکنه، قوه شهوت رو از بین میبره، همونجا سرشو میبره. البته یه چیزایی هم گیرش میاد چون خرق عادت خرق عادت میاره. اما آیا این انسان اینه، اونی که قراره بشه اینه، قراره این بشه یا نه؟ و تمیل و انحاق الوسط الى طرف ای زیادت. میدونی مثل چیه؟ مثل این بدنسازی هست. دیدیم مثلا میرن این چهار تا آمپول مامپول این ور میزنن بعد میشن آرنول. اما این انسانه الان، قراره مثلا انسان سالم عادی که میخواد 80 سال تو دنیا زندگی کنه، این بدنه یا این بدن نیست که مثلا با آمپول اینو دو ماه مثلا بازوشو بکنه دو متر، یکی این یک قیافه عجق و عجقی پیدا کنه، بعدم هم ول کنه همه این از تو بازوهاش بره تو شکمش. اینه که ول میکنن دیدی همهشون تبدیل میشه به شکم، بعد هزار تا مریضی پشت سرش میاد. آیا انسان طبیعی اینه یا نه؟ و تمیل و انحاق الوسط الى طرف یه زیادت و نقیصه. انسان کمالش دیگه نذاره این ور اون ور بشه. خیلی بحث جالبیه ها. و فی فان فی ذالک خروج و جزء المرکب عن المقدار. اینجا مرکب از مقدار خارج شده. یعنی چی؟ مثل اینکه شما بخوای قرمه سبزی درست کنی توش یک کیلو نمک بریزی، بخوای آش درست کنی توش مثلا توی یه قابلمه یک کیلوی آش 5 کیلو کشک بریزی. خب کشک خیلی خوبه، خوشمزه هم است، مقوی هم است، اما دیگه آشت آش نمیشه، میشه کشک. نه دیگه آش کشک هم نمیشه، 5 کیلو کشک 1 کیلو آش دیگه میشه کشک. اینم دیگه انسان نیست، اونی که بره به یه سمت از اینه. یه چیز دیگه است، بره به سمت قوه غضب گرگه، بره به سمت قوه شهوت خوکه یا گاوه یا گوسفنده. خدای تعالی نمونه‌هاش هم تو عالم گذاشته، بعدم گفته که اون قیامت یارو گاو مشهور میشه. نه اینکه گاو میشه، اگر الان یه کسی بشه گاو که نمیشناسنش که، ولی طرفو میشناسن میگن این همونه شده گرگ، چطوری میشناسنش؟ چه خواصیه، چه حقیقتی اونجا هست؟ اون باید در جای خودش بحث بشه. اینجا مرکب، انسان مرکبه، مرکب هر جزش. ببین شما میگه هاش دو او، یعنی چی؟ یعنی دو تا هیدروژن یه دونه اکسیژن میشه آب. اگه دو تا هیدروژن داشته باشید دو تا اکسیژن، دیگه آب درست نمیشه در عالم طبیعت. باید حتما دو تا هیدروژن باشه یه دونه اکسیژن. این انسان هم باید باشه شهوت و غضب و عقل، این سه تا باید با هم باشه تا باشه انسان. اگه شهوت و غضب رو بگیری دیگه انسان نیست، میشه ملائکه. ملائکه هست، ملائکه عقل فعاله، نه شهوت دارن نه غضب، که دیگه انسان نیست. این انسانه، لذا اجازه نباید بده که مرکب از مقدارش خارج بشه، چون اصل ترکیب باطل میشه، اون وقت سعادتش هم باطل میشه، چون سعادت این انسان به حفظ این ترکیبه. حالا حد اعتدال کجاست؟ و حد الاعتدال فی القوت الشهویه. حد اعتدال در قوه شهوی، حد یعنی تا اینجا میتونی بری دیگه، درسته؟ میگه حد زمین من اینجاست، یعنی دیگه جلوتر از این زمین من، مال شما دیگه نیست. حد شهوت عفته، یعنی شهوت رو میتونی به کار ببری تا جایی که از عفت خارج نشه. والجانبان، از این ورش اگه بخوای به کلی تعطیلش کنی یا بخوای گله و رهاش بکنی، در جانب افراط و تفریط میشه شره و خمود، اون ور میشه شره سرکشی، این ور میشه خمود، این دیگه انسان نیست. و حد الاعتدال فی القوت الغضبیه، حد اعتدال در قوه غضبیه روش میگن شجاعت. حالا اومدیم یک کسی زیاده روی کرد در شجاعت، میشه تهور. از اون ور میشه جبن، نه تهور خوبه نه جبن، شجاعت خوبه. و حد الاعتدال فی القوت الفکریه، حد اعتدال در قوه فکری چیه؟ حکمت. و جانبان، جانبانش یکیش میشه جربوزه. جربوزه میدونی مثل کی؟ مثل فخر رازی، امام المشککین. در زیر آسمان کسی مثل فخر رازی، خب مغز قویه، امام المشککینه. این انقدر تشکیک میتونه ثابت کنه که الان شما اینجا نیستی، اینقدر مشکک بود و همه چی اشکال کرده. اینطوری فقط به اسماعیلی اشکال نمی کرده. اسماعیل برده بودنش یه صحبتی باش کرده بودن، بعد یکی بهش، بعد یه رندی فهمید گفت که شما به همه اشکال میکنی جز به اسماعیلیه. گفت آخه اینا برهان قاطع دارن، با این چوبای کلوف زده بودنش. گفت تو دقیقه برهان قاطع دارن، نمیتونم بهش اشکال کنم. برهان قاطع. انسانی ستا نیست فعلا، این انسانی که الان داری میبینی ترکیبی از این ستاست. منتها بعضی هاش میبینید مثل سوخت موشکه. دیدی موشک ها میفرستن فضا تا یه جایی یه دوتا منبع سوخت بهش وصله که از جو خارجش کنه. وقتی از جو خارج شد این دوتا منبع سوخت ازش جدا میشه. این قوه شهوت و غضب که از خصوصیات بدنه تا انسان در این دنیاست با انسان همراه. محبت هم همین جزء همین قوای انسانیه. محبت جذب و نفس نه ول کماله، یه نوع جذبه. اون وقت یه شاخش میتونه جذب به سمت خوراکی باشه میشه شهوت، جذب به سمت معنویت باشه میشه عقل. چی؟ عرض کردم اون باید تو جای خودش بحث بشه. ببین فعلا اگه بخوایم تو هر شاخه بریم تو یه شاخه دیگه اصلا نمیتونیم جمعش کنیم. مثلا تو بحث قضا و قدر بریم جبر و اختیار بگیم همه چی داخل واخل میشه. اصلا علت اینکه این بحثا رو کامل بعد یه پکی کامل بعد بحث کرد راجع به همه اینا. راجع به مباحث معاد خیلی بحث مفصله. من یه چیزی نوشتم تقریبا 1200 صفحه است ولی خب متأسفانه چاپ نشد. داره راجع از فرموشات علامه است، مال من نیست. رساله انسان ایشونه که قسمت اعظمش انسان بعد از دنیاست. همه اینا شرح داره، صراط، میزان، مرگ، روایات که اومده، تفسیر روایات، تعابیری که شده، تماثیلی که از کدومش تمثیله، کدومش حقیقته، حقیقتش کدومه، جنبه تمثیلیش کدومه، اینا هم باید بحث بشه. که اینو که میگن چیه؟ صراط چیه؟ میزان چیه؟ شهدا کیان؟ ترازوی قیامت چجوریه؟ اعراف کجاست؟ صاحبان اعراف کیا هستن؟ مرگ چیه؟ قبر کجاست؟ عذاب قبر که میگن چجوریه؟ ملکه سوال کنن، اینا همه درجه خودش باید بحث بشه. ولی یه سلسله اصوله که اینا کلیدای کاره. این وقتی جا میفته بعد شما باید متوجه بشی که اونا هم بس معلومه که یه پیامی داره. حالا میفرماید که و تحصل فی نفس من اجتماع هذه الملکات. وقتی این ملکات جمع میشن جربوزه و حد الاعتدال و الجانبان، یعنی دو طرف حکمت جربوزه و بلادته. بلادت یعنی خنگ بودن. بلاحت هم نه، بلاده از اون بدتره، یعنی خنگه دیگه نمیفهمه. و تحصل فی نفس من اجتماع هذه الملکات، وقتی این سه تا جمع میشن، این سه تا ملکه، یه ملکه چهارم از اینها درست میشه. ملکتون رابعه یک المزاج من الممتزج، مثل مزاج میمونه. و هیلتی تو سما عدالت، بهش میگن عدالت. عدالت متولد از این ستاست. عدالت یعنی چی؟ و هی اعطاء کل ذی حق من القوا حقه، اینه که به هر قوای حقش رو عطا کنه، میشه عدالت. عدالت البته عدالت. خود فکر حالا ندی، حالا اینجا ما باید صحبت کنیم که چی اینا رو تنظیم میکنه. اینا خودشون هم دیگر رو تنظیم میکنن. اگر به یه طرف از اینا بهای بیشتری بدی اون میشه حاکم مملکت. اون که بهای بیشتر میده منم، که اینا قوای منن. اینا که من نیستن، که اینا قوای منن. من تصمیم میگیرم که به شهوت بپردازم، شهوت میشه حاکم، عقلم به خدمت میگیره، غضبم به خدمت میگیره، غضب و عقل میشن بازوهای شهوت. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. شنیدی اینو دیگه؟ کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. انارت العقل، اینو که دیگه شنیدی، صمدیه نخوندیم مگه؟ انارت العقل مکسوفون به تو هوا. نورانیت عقل با طرفداری از هوا پوشیده میشه. مکسوفون میره تو کسوف. انارت العقل مکسوفون به تو هوا و عقل و آسل هوا یزداد و تنویرا. حالا عرض میکنیم فعلا، حالا اینا باید بحث بشه دیگه. این علم اخلاق برای همین گذاشتن دیگه. علم اخلاق. من حالا جوابش آخر سر میدم. اینم جز عقله. بله. و وضعه فی موضعه، اینه که عدالت اینه که به هر کدوم حقشو بدی و اینو در موضع خودش بذاری. اگه خواست جوابتونو بگینی، عقل کامل میشه شریعت. جواب شما شریعته، ما چون عقلمون ناقصه، شرع عقل کامله، اومده همه اینا رو صاف و ساده به ما گفته. شریعت خیلی راحته، گفته که واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. از این راحت‌تر میتونی با کدوم جاهل میتونی حرف بزنی؟ هیچ عالم و عاقلی با هیچ جاهل اینطوری که خدا با بشر حرف زده حرف نزد. اومده ساده 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 کرده، گفته خب حالا شما آخرش میگی بابا مثلا بالاخره چیکار کنم، بالاخره این شهوت جایگاهش کجاست، غضب کجاست، عقل کجاست. میگه خیلی ساده برات گفتم دیگه، اونجایی که حد تو نباید واردش بشی اسمش گذاشتم حرام، اونجایی که حد اگه وارد نشی انسان نیستی اسمش گذاشتم واجب، اونجایی که بهتره وارد نشی اسمش گذاشتم مکروه، اونجایی که بهتره وارد بشی اسمش گذاشتم مستحب، اونجایی که وارد بشی یا نشی فرق نمیکنه اسمش گذاشتم مباح. حالا شما الان میخواهی چهار زانو بشی، میخواهی دو زانو بشی، در ملکات انسانی چه تأثیری داره؟ هیچ، مباحه. بله دیگه، خب بالاخره اگر عقل نباشه که اصلا انسان انسان نیست که. ولی شریعت اومده در کنار عقل، شریعت عقل مثل عرضم به حضور شما که یه چراغه، اما راه کجاست؟ توی بیابان وسیعی که هزاران هزار راه هست، راه کو؟ با چراغ میتونی پیدا کنی راهو؟ بله اگه جاده رو پیدا کردی، چراغ قدم به قدم جاده رو روشن میکنه. شما توی یه اتوبان قم که داری میری، چراغ ماشین که راه نیست که، چراغ چراغه، اما چراغ راه روشن میکنه. ولی راهو از قبل کشیدن، راه میشه شریعت. شریعت دیگه، شریعت شارعه. حالا این چهارتا میشن اصول اخلاق. فهازهی اصول الاخلاق، چهارتا اصل اخلاق اینان: عفت، شجاعت، حکمت، عدالت. اینا اصول اخلاق. چون عفت مال شهوت بود، شجاعت مال غضب بود، حکمت مال عقل بود، عدالت مال چی بود؟ نتیجه این ستا بود. ولکل منها، اینا اصول اخلاق هن. اینا چارت قسیم ایناست دیگه، از اینا زایده میشه. در کنار اینا یه صفت چهارمی به وجود میاد به نام عدالت، و اینا نتیجه اونن، مثل این که از مزاج این تولید میشه. ولی کل منها فروع، هر کدوم از این چارتا فروعی دارن. ناشعتون منها راجعتون، اگه تحلیل کنی، تحلیل یعنی دنده عقب برید، تحلیل کنین، اون فرو به این اصول برمیگردن. نسبت ها الال اصول المذکوره، رابطه شون مثل رابطه نوع با جنسه. مثل چی؟ مثل جود، سخا، قناعت، شکر، صبر، شهامت، جرأت، حیا. مثلا حیا از زیر شاخه های عفت، جرأت از زیر شاخه های شجاعت. مثلا ولغیرت و نصیحه و کرامه و تواضع و غیره ها، و هیه فروع الاخلاق الفاضلت المضبوطه فی کتب الاخلاق. اینا فروع اخلاقی هستن که در کتب اخلاقی ذکر شدن. و حاکت شجرتون، حاکت که داره میگه این درخت، این صفحه گنجی درخت ایشون کشیده، این درخت است که چهار تا شاخه داره، این حکمته. بعد اون وقت اینجا حکمت، سهولت تعلیم، زکا، ذکر، سرعت فهم، تعقل، صفای ذهن. تو شاخه عفت، حیا، سخا، دعو، ورع، وقار، صبر، حریت، قناعت. تو شاخه عدالت، استقلال نفس، صداقت، الفت، زهد، صله رحم. تو شاخه شجاعت، عدم تشتش یعنی گردن کشی، کبر نفس، عظمت الهمت، شهامت. اینا شاخه های این درخت حاکه. بله این دستخط مبارک خودش، دستخط مبارک خودش هم هست. نه دیگه از اون ستا نگرفته، شد چهار تا دیگه. گفت این عدالت به وجود میاد در اثر این ستا. حالا از خودش پرسید، نمیدونم از اون ستا چجوری یه شاخه میگه. خب حالا میفرماید که و علم الاخلاق یبین حد کل واحد منها. علم اخلاق میاد حدود اینا رو معلوم میکنه که حد عفت تا کجاست، حد سخاوت تا کجاست. همه زندگیت مثلا ببخشی یا نه، اختیار ربطی به اینا نداره که، اختیار اون صفت فعل شماست که میتونی هر کدوم از اینا رو انتخاب کنی. اختیار که صفت نیست که، جز صفات نیست. اختیار اون قوه توانایی که شما داری میتونی این راه انتخاب کنی یا این راه. خب نه، اختیار تدبیر نمیکنه، اختیار عمل شماست. شما از این دو تا راه یکی انتخاب کنید، تو اون راه میری جلو، میشه اختیار. حالا میفهمید و علم الاخلاق، علم اخلاق حد اینا رو تعیین میکنه و جانب افراط و تفریط رو میگه، سپس حسنه و جمیله رو مشخص میکنه، کیفیت اینکه چجوری اینا ملکه میشن از طریق علم و عمل اینو بیان میکنه که چطور میشه که شما در اثر علم و عمل اینا این صفاتتون به ملکه تبدیل میشه. مثلا مثاله ان یقال ان الجب، جبن از کجا به وجود میاد؟ ان الجب یحصل من تمکن الخوف من النفس، ترس از نفس، من برای خودم میترسم. و الخوف انما یکون من امر ممکن الوقوع، خوفم یه امریه که ممکنه بشه ممکنه نشه، مساوی الطرفینه. و قبول یکی از این دوتا طرف نیست بدون مرجع. مثلا ممکنه من یه ساعت دیگه بمیرم، ممکنه نبیرم. خب حالا به چه دلیل بمیرم، به چه دلیل نمیرم؟ از الان بشینم بترسم که شاید من یه ساعت دیگه بمیرم. یکی از علما بوده اجازه نمیده ریشه شو بتراشن، بعد میگفت که چون ممکنه اون سلمونی جنون آنن ما پیدا بکنه بعد سر منو ببره. بعد یکی از آقای میگه به آقای بهادینی، خیلی مثلا گفتم جزء کمالات اون آقا، گفتم چقدر آدم دقیقی بوده، میگه گفت آقا گفت عجب توهمی اون قوه واهمش قوی بوده. تعقل نیست که این واهمه است، جنون آنن ما. خب علم اخلاق وقتی میخواد ترس رو از بین ببره، میگه آقا برای چی میترسی؟ این طرفین این واقعه که تو ازش میترسی، ممکن الوقوع و عدم ممکن الوقوعه. مساوی الطرفین ترجیح بلا مرجح داره و انسان نباید که یه طرفو بدون ترجیح. حالا این داره میترسه هر چی از این حرفا بزنی، ترجیح بلا مرجح کنار نمیکشه. اما اذا لقن الانسان نفسه هذا القول، اگه به خودش تلقین بکنه، ثم کرر الاقدام والورود فی المخاوف، مثلا از تاریکی میترسه، واقعا به خودش این حرفو تلقین بکنه، بره توی تاریکی مکرر بره بعد صفت ترس از بین میره. تجربه هم اینو نشون میده دیگه، مثل دوچرخه سواری. آدم اولش که می‌خواد سوار بشه، بچه بودیم باز میاد دیگه، میترسیدیم دیگه، بعد به خاطر اون عشقی که داشت ترس رو گذاشتیم کنار، وارد این مهلکه شدیم، بعد دیدیم نه ترسی هم نداره. این بله، اون ترس توهمه دیگه. بله ترس توهم. حالا فهازا ما یختزیه المسلک الاول. بله بله، ظاهرا باید یه همچین چیزی باشه. بله حالا ملاحظه کنی تا اینجا چی بود؟ تا اینجا تحلیل نفس بود، اینا صفت، اینا هم این بحث نفس شناسی بود تا اینجا. حالا میخوایم بریم ببینیم این نفسو که الان ایشون تحلیل کرد، اون سه تا مسلک سابق چجوری تربیتش میکنه. مسلک اول اقتضاش همینه که گفتیم، و خلاصته اصلاح النفس و تعدیل ملکاتها لغرض صفت المحموده و ثناء الجمیل. تنها حرفش چیه؟ میگه این صفت شجاعت خوبه، مردم ازت تعریف میکنه، این مسلک اول. جبن بده، مردم ازت بدشون میاد. فداکاری در راه وطن یه فضیلته، نام نیکت در تاریخ میمونه، مجسمت رو میزنن توی شهر، مدال افتخار بهت میدن، اون مسلک اول. و نظیره ما یختزیه المسلک الثانی، مسلک دومم نظیر مسلک اوله که مسلک انبیا و ارباب شرایع بود، فقط قایتش فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی مسلک اول میگه که، مسلک دوم میگه این مسلک اول، میگه فداکاری در راه وطن یه صفت فضیلته، اون مسلک اول میگه مدال افتخار بهت میدن اگر مردی مجسمتو میزنن تو میدون شهر، مسلک دوم میگه خدا بهشتی رو بهت میده که تجری من تحتها الانهار، تجارتی میخوای بهت یاد بدم که از عذاب علیم نجاتت بده، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این مسلک دوم، اون قایتش مجسم است که بزنن تو میدون شهر، که حالا اینقدر شما برای اینکه مجسمتو بزنن تو میدون شهر حاضر جونتو بدی. اون دومی میگه بهشتی باید بیدیم که تجری من تحت الانهار ارض و از سماوات و الارض اعدت للمتقین. فان غایت الاستکمال الخلقی فی المسلک الاول، غایت استکمال خلقی در مسلک اول فضیلت محمود نزد مردمه، یعنی مجسمه تو میدون شهر تازه اگه بزنن. و ثناء جمیل، غایت مسلک دوم سعادت حقیقی یعنی استکمال ایمان به خدا و آیاتش خیر اخروی و سعادت کمال واقعی، نه سعادت کمال در نزد مردم. و ما ازالک فالمسلکان، با وجود این دوتا مسلک یشترکان فی ان القایت القصوا والغرض فیها الفضیله الانسانی من نیس العمل، قایتشون اینه که این عملت فضیلت داره. اما المسلک الثالث، اما مسلک سوم، یه کمی شو بخونم چون امروز همش علمی شد، اینجا خیلی شیرینه، اصلش رو میذارم شده جلسه. معمولا مسلک دوم برای مقدم انسان هایی که در مقدمه کار هستن دیگه، قرآن کریم از این مسلک استفاده کرد. خب بله، مسلک اول اصلا انگیزه خیلی ایجاد نمی کنه که. چه انگیزه؟ اما المسلک الثالث، مسلک سوم، فیفارق الاولین به ان الغرض فیه ابتغاء وجه الله. اما مسلک سوم دیگه غرضش فضیلت و بهشت و اینا نیست، ابتغاء وجه الله، طلب وجه الله، لقتناء الفضیلت الانسانیه، نه اینکه بخواد یه فضیلت انسانی رو کسب کنه. ولذالک رب مختلف المقاصد التي فيه مع ما في المسلكين الاولين، لذا مقصدش با مقصد مسلک اول و دوم فرق میکنه. فربما کان الاعتدال الخلقی فيه غیر الاعتدال الذي فيه ما، اعتدالش هم با اعتدال اونا فرق میکنه. اون چی میگفت؟ اونجا باید اعتدال داشته باشی، اینجا اعتدالش فرق داره. این اعتدال مسلک سومه که کربلا رو درست میکنه. ولی کدوم مذهبی میگه که وقتی داری میری زن و بچه تم ببر؟ جنگی که از پیش شکست خورده است، حالا خودش رفت زن و بچه تو برای چی میبر؟ چه کدوم اعتدال؟ کدوم اعتدالی میگه زن تازه زایمان بچه نوزادو بردار ببر بذار وسط بیابون؟ اسماعیل صادق الوعد یه سال صبر کرده، پیغمبر خدا با یه کسی وعده کرده، سر یه جایی سه روز معطل بوده، وعده مطلق کرده، چون وعده مطلق وفای مطلق میخواد. یه موقع به شما میگم من تا یه ربع دیگه اینجام، اما باش وعده گفت تا برگردی من اینجام، یارو هم رفت یادش رفت برگرده، پیغمبر خدا سه شبانه روز اونجا توقف کرد. بعد این روز رد میشدید پیغمبر اونجا وایساده، یادش افتاد که پیغمبر وعده گذاشته. وعده مطلق وفای مطلق میخواد. اسماعیل صادق الوعد یه سال صبر کرده، این اصلا قابل توجیه نیست. یه سال میفرماید که این اعتدالش با اعتدال ما، میگه امام حسن چند بار همه زندگیشو بخشیده، این فرق داره، کار ما نیست. حالا بیانش چیه؟ بیان و ذالک، یه ذرهشو میخونم تا این دو سه دقیقه. ان العبد اذا اخذ ایمانه، عبد وقتی ایمان پیدا کرد، شروع کرد، این اخذ فعل شروعه، اخذ ایمانه فل اشتداد و الازدین، اخذ شروع نیست ولی معنی شروع میده، وقتی شروع شد ایمانش به شدت و ازدیاد، انجذبت نفسه الى تفکیر فی ناحیت رب، شروع میکنه جانش به فکر کردن به پروردگارش و حاضر کردن اسماء حسنای خدا و صفات جمیله منزه از نقص و شین، ولا تزال دائما تزید و نفسهو انجذابن، دائما انجذاب نفسش زیادتر میشه. خب یه دونه صورت زیبا میدیدن، صورت زیبا چیه؟ یه چیزی میگفتن که دماغ و دهن و یه گردو، یه دماغ و دهن و دوتا گردو، عاشق میشدن. نه این آنی که الان که نیست از اون عشقا، ولی واقعا مجنون عاشق لیلی بوده، اشعارش عجیب و غریبه. این هر جایی رو نگاه میکرده لیلی رو میدیده، میگه اوهب و لحب به ها تلعا و تنجدن. واقعا تا کسی که مقام حافظ رو نشت داشت نمیفهم حافظ چی گفته. حافظ میگه در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. یعنی چی؟ اول قدم باید مجنون، اگه میخوای بری اولین قدم باید مجنون باشی. مگه مجنون چجوری بوده؟ مجنون شعراشو بخونی، شعراش به تو میگه چجوری بوده. میگه اوهب بله حبه ها تلعا و تنجدن، من تپهای سرزمین نجد رو دوست دارم. چرا؟ به خاطر حب لیلی. یعنی چی؟ یعنی این داشته تپها رو نگاه میکرده یاد لیلی بود. و ما شغفی به حال لولا هواها، اگه هوای لیلی نبود من چه به تپای نشد. تو بیابون میرفته آهوهای صحرا رو میدید یاد لیلی میفتده. تلاهه یا زب یا تلقا قل نلنا لیلایا من کن نعم لیلا من البشری. تو کتاب های نحویتون هست این شعر. به من بگید آهوهای صحرا لیلا از شماست یا لیلا بشری؟ این هر جا رو نگاه میکرده لیلی رو میدید، آسمان رو نگاه میکرده لیلی رو میدید، زمین رو نگاه میکرده یه چهره دیده بوده. حالا یه کسی که همه حقایق عالم رو داره، یه حقیقتی هست تو این عالم که همه زیبایی های عالم ماله مون. حسن یوسف را به عالم کس ندید، اما حسن آن دارد که یوسف آفرید. اون یوسف آفرینه. حالا این چیز که ایشون داره میگه، اون یه همچین کسی رو دیده. اونا یوسف رو دیدن دستشون رو بریدن، این یوسف آفرین رو دیده. لذا دائما فل اشتداد ول ازدیاد انجذبت، نفسش جذب میشه، دست خودش نیست، به تفکیر و حاضر کردن اسماء خدا، صفات جمیله خدا. دائما انجذاب نفس زیاد میشه و تترقا مراقبتن مراقبه در راه منزل لیلا چو خطر هاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. علامه طباطبایی فرموده بود یعنی مراقبه، این یعنی مراقبه، دائما مراقبه میکنه. ول حب فیأخذ الحب فی الاشتداد، مراقبه حب میاره، حب شدید میشه، زیاد میشه، زیاد میشه. چرا؟ چون الانسان مفتورن علی حب الجمیل، اصلا فطرتن انسان زیبایی رو دوست داره. وقتی زیبایی حق تعالی رو میبینه، ببین قرآن زیبایی حق تعالی رو معرفی میکنه تا از مرحله معرفی شما به شهود برسی. مثل اینکه من به شما بگم آقا یه جایی هست نمیدونین چه جاییه، اینقدر هر چی توصیف میکنم توصیف میکنم توصیف میکنم برای شما، شما شوقتون زیاد میشه به مشاهده اونجا. قرآن کریم دائما داره حق تعالی رو توصیف میکنه که شوق برای انسان ایجاد بکنه. چه کاریم که ما تو ادراکش گیر کردیم؟ این داره خدا رو توصیف میکنه. قرآن کتاب اسماء خداست. لذا این انسانی که مفتور بر حب خداست، بر حب جمیله، الذین آمنوا اشد حبا لله. اینم قرآن. سسار یتبع الرسول فی جمیع حرکاته و سکناته. تا همینجا داشته باشین. خلاصه این آدم به جایی میرسه که جز خدای چی تو مرعا و منظرش نیست. لذا دیگه کاری نداره که داره چی کار میکنه. میگه آقا خودت داری میری چرا زن بچه‌تو میبری؟ میگه ان الله شاء ان یراهن سوایا. جواب امام حسین به ابن عباس. ابن عباس داره میگه که آقا شما داری این راهو میری، این راه جز کشته شدن توش نیست. میگه پیغمبر خدا به من گفته ان الله شاء ان یراک قتیل. خب زن بچه رو چرا میبری؟ گفت ان الله شاء ان یراهن سوایا. خدا خواسته. خدا خواسته ابراهیم بیاد زن بچه‌شو بذاره وسط بیابون لم یزرع و بره. اللهم صل علی محمد.